بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره جمله هایی است که از آن اقرار فهمیده بشود یا نه. اگر کسی به کسی بگد الیس لی علیک درهمان، میگن اگر بگد نعم این اقرار نیست، این اقرار به نفی لیس است. اما اگر بگد بلا، اقرار به منفیه. منفی یعنی چه؟ علیک درهم. پس یک نفی داریم لیس است، یه منفی داریم که مدخول لیس است. اگر بگد نعم، این در واقع تصدیق مخبره. ابن هشام میگد تصدیق مخبر. من هر دو نسخه را نگاه کردم، هم مغنق چاپ ایران دارم هم چاپ مصر، مخبره. اگر بگد نعم، تصدیق مخبره، یعنی لیس است. اما اگر بگد بلا، تصدیق منفیه، یعنی علیک درهم، علیه درهم. البته در بسیاری از آیات این مسئله آمده، مثلا ملاحظه بفرمایید چند آیه: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. بعد نیز این نکته را بگیم، گاهی با این آیه استدلال بر عالم زر میکنند که خداوند منان تمام فرزندان آدم را به صورت مورچه و به صورت ذره از پشت آدم بیرون کشید، از این انسانهایی که به صورت ذره هست خطاب کرد. الیس، عرض کردم خدمتتون که الست به ربکم. استدلال با این آیه بر عالم ذر صحیح نیست. حالا عالم ذر داریم یا نداریم یه مسئله است، اما این آیه نه. چرا؟ چون می فرماید و از اخذ ربک من بنی آدم، نمیگد من آدم. اگر این آیه دلیل بر عالم ذر باشد، باید بفرماید و از اخذ ربک من آدم، من بنی آدم میگه. بنا ان علی هذا، این آیه مربوط است به فطرت. تمام فرزندان آدم را خلاق متعال با فطرت توحید و خداشناسی آفریده است. و از اخذ ربک من بنی آدم ذریتهم، تمام ذریه بنی آدم را آفرید، اون هم بر اساس توحید. و اشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم. خطاب تکوینیه، خطاب تشریعی نیست. الست بربکم؟ قالوا بلا. بلا در حقیقت تصدیق منفیه. منفی کدام؟ نه لست ربکم، بلا ربنا. پس در این آیه دو نکته را گفتیم. یک اشتباه کلی هست، آیه را دلیل بر عالم ذر میگیرن، این با آیه سازگار نیست. من آدم نمیگه، من بنی آدم میگه. این آیه را بخوام معنا کنیم، باید آدم فطرت و آدم آفرینش بگیم که خلاق متعال تمام فرزندان آدم را با فطرت توحید آفریده است. اون آیه هم دلیل در سوره مبارکه روم، آیه 30، قرآن مجید می‌فرماید اقم فاقم وجهک للدین حنیفا. دین چیه؟ فطرت الله. فطرت الله بیان دینه. دین چیه؟ فطرت الله، آفرینش خداست. یه فطرتی است که با گرایش به خدا عجین شده. آشپزم میگه من عجین نفهمیدم چیه. عجین یعنی خمیر شده. فطرت الله این آفرینش با اعتقاد به خدا عجین و خمیر شده است. این در حقیقت عالم فطرته و این آیه هم عالم فطرت. نحوی ها میگن اگر بگفتن نعم کفرو، چون اگر نعم میگفتن تصدیق مخبر بود لستو، بلا گفتن تصدیق رب بکمه. آیه دیگر آدم زر مسئله، اون یه مسئله دیگر است، اون یه مسئله دیگر است. جناب‌عالی جلسه در خانه‌تون تشکیل بده، یا آبدوش دیگم را بنداز، این جمعیت را جعوت کن، من بیاد بحث کنم که آدم زر داریم یا نه. اینجا جاش نیست. آیه دیگر می‌فرماید زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا، ان لم یبعثوا، کافران خیال کردن که معادی در کار نیست. قل بلا، بلا یعنی چه؟ یعنی یبعثوا، به اصطلاح تصدیق منفیه. یبعثوا و الا اگر گفته بودن نعم تصدیق مخبر بود که لیسه باشه. آیه دیگر بفرمایید ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. این پشترش نیامده، باید پشترش را پیدا کنیم. در اینجا سوره مبارکه عرض کنم ملک است برای زخرف. ببینید پشترش چیه. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. ببینید در محضر قرآن هستید. بلا و رسولنا علیهم یکتبون. اینجا بلا آمده. بلا در حقیقت تصدیق نسمه، نه تصدیق لا نسمه. آیه دیگر ام یحسب الانسان ان نجمع عظامه. بلا، بلا در اینجا تصدیق همان نجمه است که منفی باشد. تصدیق نفی نیست که همان نفی باشه. آیه دیگر هم ناقصه. او تقریریان نحو قوله تعالی، این در سوره مبارکه ملک، الم یأتکم نذیرون، قالوا بلا. این افتاده قالوا بلا یعنی اتا. و قوله تعالی که الست بربکم، قالوا بلا. این آیه ها را همش بر از مغنی نقل کردم. جناب مغنی میگد در همه اینها بلا تصدیق منفیه، تصدیق نفی نیست. پس اگر بگد الیس لی علیک عشرت دراهم، اگر بگد بلا تصدیق عشره است، اگر بگد نعم رد آن است و تصدیق لیسه. این کلماتیست که آقایون میگن. خب این عبارت ها همش مال مغری بود، من نقل کردم، ولی بنده یه نظری دارم. اون این است که آیا میزان در اقرار اعتراف، اقرار اعتراف قواعد عربیه است یا فهم عرفه؟ مردم که با قواعد عربیه سخن نمیگویند. بسیاری از این عرب ها که حرف میزنن برخلاف قواعد حرفیه میزنن، چون عرب عرب اصیلی نیست. غالبا این عربی ها با فارسی، با ترکی، با الفاظ خارجی مخلوطه، ولذا اعتباری به این قواعد عربیه اونها ندارن. اگر واقعا این مسئله در نظر عرف صحیح باشد، همه عرف کوفی و بصری و یمنی بفهمن که فرق است بگد نعم و و بگد بلا حق با شما، و اما اگر نتونن فرق بگذارن این قواعد عربی که مغری میگن از اینها آگاه نباشن، بعید است که بگیم این اگر گفته است نعم نفی لیسه است، بلا گفته است تصدیق منفیه. این بستگی دارد که در عرف چه باشه. ولذا من دیدم بعضی از ادبا این کلمه را دارن، ملاحظه بفرمایید، بعضی از ادبا این کلمه را دارن. عرض کردم خدمتون که وقال الاخرون تلزمه فیهما و جرو فی ذالک علی مجرى العرف للغه. گفتن فرقی نیست، بگد نعم یا بگد بلا، هر دو اعترافه. عرض کردم این فرق روی قواعد عربی است، اما رو قواعد عرفی نیست. عرفاً ظاهراً بینها ما فرقی نیست. علاوه بر این، خب ما که همش عربی که صحبت نمی کنیم که، باید ببینیم در ایران چطور. اگر بگد آیا تو بدهکار من نیستی، اگر بگد آری یا بگد بله، فرق میکنند این دو تا با هم؟ ظاهرا هر دو یک جام تبا
بله. در ترجمه باید چرا بنا کنی؟
چرا خیلی خوب، که بگد آری که بگد چرا، ظاهرا هر دو اعترافه. در هر حال ما باید در فقه خودمان بازار عرف را در نظر بگیریم، فهم عرف را با ماشین عقل یا ماشین دقت‌های قواعد عربی بخوام پیش بریم با واقع تطبیق نمی کنه. خاطرتون باشد عرض کردیم در این بحث که همون اقرار العقلا علی انفسهم جهاتی از بحث، پنج جهت را بحث کردیم. الجهت السادسه، جهت ششم، بل فرق بین الاقرار و البینه. فرق اقرار و بینه چیست؟ یه مثالی میزنم. زید میگد این زن زوجه منه، اقرار میکند به زوجیت، فقط یک اثر بار میشود، اون کدام؟ نفقه را بده. اما زن نباید تمکین کنه، زن که اقرار نکرده. اما اگر بینه قائم شود که این هند زوجه زیده، همه را در بر میگیره، هم باید نفقه بده، هم زن باید تمکین کنه تا قاب ماهی. بنابراین فرق اقرار با بینه این است که اقرار حکم اصل را داره، بینه حکم اماره را داره. اقرار فقط یه متر و دو متر را روشن میکند، فقط میگد که نفقهش را بده، و اما بقیه مسائل را روشن نمیکنه. اما اگر بینه قائم بشود ان هذا زوج و هذه زوجه، تا قاب ماهی میره، تمام آثار بار میشه. مجله‌ای که عرض کردم در زمان عثمانی ها یه مجلت الاحکامی بود، تمام کشورهای اسلامی غیر از ایران که به اون مجله قضاوت میکردن، مجلت الاحکام. اون چه یه عبارت نارسا دارن، ببینید اونا میگن که سه ست به آخر مانده، البینه حجت متعدده و الاقرار حجت قاصره. خب این ما میفهمیم که چه میگه، یعنی اقرار حکم اصل را داره، بینه حکم اماره را داره. تعبیر ما از اون خیلی بهتره، بگیم البینه تو امارتون و الاقرار اصلون. مسلمن قدرت اصل کمتره، قدرت اماره بیشتر. آقایان نمیشود با چهار تا کتابی که تو خونه داری ملا بشی، پول زیادی که داری هر کی بتونید از زندگیتون بزنید کتاب بخرید، کتاب ها دم دستتون باشد مطالعه کنید. با اینترنت نمیشود انسان ملا بشه. خود میتوند جایگاه را پیدا کند یک شب، اما خود کتاب در اختیار انسان باشد خیلی ملا میشه. الا اجهار مجلت الاحکام فعلا در اختیار شما نیست، اما اونی که مرحوم کاشف القطاع نوشته است اون در اختیارتونه. تحریر المجله، همه را گرفته بازنویسی کرده، عبارات اونها را تبدیل به عبارات ما کرده، بعد جاها زیاد کرده، بعد جاها کم. تمر کلامو فی قاعدهی که بحث کردیم. وارد بشم به قاعده دهم ها. وارد بشم قاعده دهم. کدوم قاعده است؟ قاعده قرآن است. قاعده ده. عرض کردم خدمتتون که ممکنه آقایون بگن آقا ما قرآن را در لمعه خواندیم، در شر، در رسائل خواندیم، در کفایه خواندیم، شما چرا تکرار میکنید؟ عرض کنم خدمتتون که ما نمیتونیم دیگه اینجور بگیم اون چی که در رسائل است بحث نکنیم خارج اون. چرا؟ خاطرتون باشد عرض کردم من قواعد فقهیه را دستبندی کردم. آقایان در کتاب‌های قواعد فقهیه تا اونجا که من دیدم فلگ بحث کردم رو هم، ولی من اینها را دسته‌بندی کردم. بس دسته اول قواعد است که کارش اثبات موضوعه، کارش جنبه اثبات موضوع دارد. تا حال ما هرچه خوندیم از این نه قاعده تحت این قاعده از القواعد المثبتت للموضوع، وقتی که اینه ناچارم قرآن را هم در کنارش بحث کنیم. علاوه بر این که بحث ما با روش رسائل و کفایه فرق میکنه، خیلی اونها مختصر بحث کردن، ما نسبتا مفصل بحث میکنیم. فهرست بحث ما چند تاست؟ ملازم چند تاست؟ القرآن فی الکتاب العزیز، فهرست را بیاریم، صفحه 105. القرآن فی الکتاب العزیز، شیخ اعلی الله مقامه خیلی اینها را عنایت نداره. ما از استادمان مرحوم بروکلی یاد گرفتیم هر بحثی را که وارد می شویم اول بریم آیات قرآن را پیدا کنیم هست یا نیست. من هم اوشی کم علا ذالک، هر مسئله را که بحث میکنی برید اول سراغ آیات. جامع احادث شیعه را دیدید زیر نظر آقا تنظیم شده، در هر بابی آیات را آورده. دوم، الروایات العامه فی القرآن، روایات عمومی. سوم، الروایات الخاصه. این عرض کردم پنج دسته است. علت این که من روایات خاصه را آوردم میخوام ثابت کنم که قرآن یه مورد بیشتر نداره، که در جایی که تخاصم و در اونجا یک نوع جنگ جدالی باشه. اما عرض کنم آیا از این انا من وضوع بگیرم یا از اون انا؟ در اینا این مشتبه این قرآن بکشیم، این معنا نداره. قرآن کار خصومت، ولذا پنج دسته روایات داریم. القرآن الا تعارض البینتین، القرآن فیما نوشتبه الولد، القرآن فیما لو نظر عتق اول عبد یملکه، الایثار به عتق ثلث ممالیکه، پند فی اشتباه الحر بالمملوک. همه اینها مورد تخاصم حقوقه. عرض کردم خدمتتون که و اما روایات متفرقه که بعدن انشاءالله میاد، بعدن میرسیم که قرعه اصل است یا اماره، و قرعه وظیفه حاکم است یا وظیفه دیگران، و علا اجهاد قرعه عظیمت است یا رخصت. تمام اینها فهرست آینده است. اول برگردیم بحث اول، قاعدت القرعه. آقایان بخوان معنی واقعی لغت را به دست بیارن، معنی اولی را از قاموس در نمیاد، از لسانم در نمیاد. المقادیس ابن فارس معنی اول دست میاد که این کلمه معنای اولی چه بوده، بعدن چطور این معنا تطور پیدا کرده، اشتقاق پیدا کرده از این معنا به معنی دیگر. ولذا در پیدا کردن معانی اولیه الفاظ به کتاب المقایس مراجعه کنید، مال ابن فارس. اون بگد قرعه از قرع کوبیدن، قرعت الباب ای ارکلم دقت الباب. حالا چطور شد که به قرعه میگن قرعه؟ آقای آسید کمال چطور شد که به قرعه میگن قرعه؟ مگر کوبیدن هست؟ چرا قرعه را میندازن روی زمین، هنگامی که میخوان قرعه بکشن قرعه را به صورت زدن یا به صورت چوبی بود که میزدن. الا اجهان یک نوع قرعی و یک نوع کوبیدنی در آن بوده که کلمه قرعه از آن. مثلا از یلقون القامهم، اون قلم ها رو مینداختن تو آب، هر کسی که قلمش روی آب باشه او برنده است، هر کس که برد زیر آب اون بازنده است. این یک نوع کوبیدن از انداختن قلم روی آب. الا اجهال معنای اولش اینه. ولی اخیراً قرعه به معنی مساهمه است. مساهمه عرض کردم خدمتتون که حالا با معنی اول تطبیق میکند یا نه. قرآن میگه فساهمه فکان من المدحضین، در باره یونس فساهمه. ظاهرا ساهمه هم به معنی همان قارعه هست. خب حالا که از معنی قارعه گذشتیم، قرع به معنای کوبیدن و یک نوع در قرعه کشی کوبیدنی در کار بوده، چون نمیدونم که در گذشته چه رقم قرعه می کشیدن که این دقه در آن به کار رفته. یادآور می شویم قرعه یک قاعده عقلایی است. قبل از آنی که اسلام قرعه را به رسمیت بشناسد، قرعه یک قاعده عقلایی است. از کجا می فهمیم؟ از آیات قرآن. در دو جا قرآن مجید کلمه عرض کنم مقارعه را به کار برده یا مساهمه. یکی در داستان یونس در کشتی نشست، کشتی سنگینی کرد، بنا شد یک نفر را از کشتی بندازن در دریا تا سبک بشه. ظاهرن واقعش اینه. این که میگن یک عبد عابقی بوده، عبد عابق را پیدا کنیم، این ظاهرن بعیده. ظاهرن کشتی سنگین بوده، مشحون بوده، خواستن سبک بشود، قرعه به نام او افتاد. معلوم میشود در اون زمان قرعه بوده. یکی هم در داستان مریم، زن عمران دختری زایید به نام مریم، پدر هم نداره، پدر رفته، یک نفر باید این را تکفر کند از بنی اسرائیل. عمران است، زنی دارد، دختری زایید به نام مریم، میگد ولیس الذکر و کل انثی. قرار شد که یک نفر کفالت این را بر عهده بگیرد، قرار شد که قلمها را به دریا بیندازن یا به نهر بیندازن. اون که در زیر آب رفت بازنده است، اونی که روی آب ماند برنده است. زکریا برنده شد. و قرار شد که جناب زکریا کفیر پرورش مریم باشه. اونجا هم قرعه کشیدم که با اینکه آیات چه میخونیم معلوم میشود که قرعه امر عقدایی بوده در ملل سابق. اسلام اگر پذیرفته در حقیقت امضای بنای عقداست. و من هنا یعلم یه نکته تازه، اون کدومه؟ گاه میگن شما با این آیات که استدلال میکنید بر قرعه، این احتیاج دارد به یک مسئله، اون کدومه؟ حجیت و شرع من قبلنا. باید ثابت کنه که شریعت من قبلنا حجت تا با این آیات استدلال کنه. خیلی از جاهل میگن جایی که ما میخواهیم با آیاتی استدلال کنیم که مربوط است به شرع من قبلنا، میگن شرع من قبلنا برای ما حجت نیست الا بالاستصحاب. ما میگیم این حرف نادرسته. اگر شرع من قبلنا با روایات ثابت شد، حق با شما. تو روایتی آمد که جناب موسی چنین کرد، جناب عیسی چنین کرد. البته شرع من قبلنا برای ما حجت نیست الا تکان بخور بالاستصحاب، بگو الا بالاستصحاب. اما جایی که قرآن میخواد داستانی را نقل کند، قرآن کتاب حسین کرد نیست تا برای مردم قصه و داستان بگه. قرآن کتاب هدایت و آموزشه. اگر این باطل باشد حتما نفی میکنه. ولذا هر کجا که از من قبل لا نقل کند باطل باشد فورا نفی میکنه. هنگامی که جناب فرعون در دریا دست و پا میزند، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. آیا توبه هنگام مرگ حجت فورا رد میکنه؟ الان وقد اسیت و کنت من المفسدین. اونجا که رد کند بله، ولی اونجا که بگد و خاموش باشد، این بهترین دلیل است که اینها برای ما حجت. بنابراین ما باید آیاتی که متضمن شرایع پیشین است از شرع من قبلنا اگر گفت و نفی نکرد، این برای ما حجته. حالا میخوام یه سلاحی دست آشمم نزا بدهم که با وهابی ها بجنگه، ولی فکر نمی کنم، این لاغر اندام است و زورش نمیرسه. اما نگاه نکن فلفل ریزه، اما میبینه خیلی تیزه ماشاءالله. یک سلاح دستش میدیم، اون این است که وهابی ها میگن جایی که قبرستان باشد در اونجا نماز خوندن حرام است و عرض کنم این نشانه وثنیته. اون مردی که در حقیقت حدیث شناس این هاست به نام آلبانی، ناصر الدین آلبانی، کتابی دارد تحذیر و ساجد در جایی که عرض کنم قبری باشه. این برخلاف قرآنه. کجا؟ داستان اصحاب کهف. هنگامی که اصحاب کهف را پیدا کردن، مردم دو دسته شدن. یه دسته معلوم می شود که اینها همان وثنی بودن، قالب نوله هم بنیانن، یه دیواری بکشید، رب هم اعلم بهم، خدا می داند که اینها چه قماشی بودن. ترکیش اینه، فارسیش اینه، رب هم اعلم بهم. فقال الذین فقالوا رب اکر فقالب نوله هم بنیانن رب هم اعلم بهم، خدا می داند. وقال الذين غلبوا على امرهم مسيحيت باشه؟ نخیر. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. ما روی قبر اینها مسجد میسازیم، تبرکن نماز میخونیم. البانی هنگامی که به این آیه میرسد میگد این غلبو نظامی بودن. قول نظامی هم حجت نیست، و حال این که نمیدند این غلبو غلبوی نظامی نیست، غلبوی دینی است. چون اینها عرض کردم خدمتتون که وثنی بودن، بعد از آنی که حضرت مسیح آمد زمان برگشت، بین وثنیت و بین اصحاب کهف 300 سال فاصله بود. و قالت الذین غلبوا علی امرهم، غلبو غلبوی دینی. و اتفاقا طبری هم همینه میگه. بنابراین شما با قرآن معامله عظیم کنید. آیات قرآن، ظواهر قرآن، نصوص قرآن قابل قیاس با چیزهای دیگر نیست. بنابراین این آیاتی که میگد عرض کنم قرآن، نباید بگیم این شرع من قبل ناست و شرع من قبل نا حجت نیست الا بالاستصحاب. نهی، قرآن که میگد آموزنده است. قرآن به عنوان آموزش و به عنوان معرفت اینها را ذکر میکنه، این آیاتی که در اینجا آوردیم. خب عرض کردم خدمتون که آیه ها را بخونیم. ذالک من انباء الغیب، صفحه 107. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، در باره مریم. و ما کنت لدیهم، ای پیغمبر، از یلقون اقلامهم. القا همون قرع است، القا انداختن است. ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. از این کلمه یختصمون ما یه چیزی میفهمیم. اگر گفتیم القرعتو تختص به حال الاختصام، و شما خواهد دید که اصلا قاعده قرعه تخصیص نخورده است. اونها که میگن قاعده قرعه تخصیص خورده، دایره قرعه را از اول اعم گرفتن، بعدن دیدن اصلا خیلی جاها عمل به قرعه نشده، گفتن هر کجا که اصحاب عمل کردن عمل میکنیم. ما میگیم شما از اول دایره را وسیع گرفتی، بعدن در موارد دیگر گیر کردی، پناه بردید به عمل اصحاب. از اول مال اختصام. عرض کنم خدمتون که قالت تبرسی فی روایت دلالتون علا انهم بلغوا فی التشاخ علیها مریم الى حد الخصومه و فی وقت التشاخ قولا احدهما حین ولادتها و حمل امها ایاه الى الکنیسه فتشاخوا فی الذی یحضنها و یکفل تربیتها و هذا اقوال الاکقول الاکثر. و قال بعضهم کان ذلک وقت کبرها، بزرگ شد، و عجز زکریا ان تربیتها. علی ای حال و فی هذه الآیه دلالت علی ان القرآن للقرآن مدخلا فی تمهیز الحقوق، که ما در حقوق میتونیم عمل کنیم. این یه حق است که معلوم نیست مال کیه، قرآن اون را تعیین میکند. و الخصوصیت الحافت بالمقام امران، فردا انشاءالله خصوصیت ها را میگیم انشاءالله.